بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار قبل این مطلب را تبیین کردیم که افراد و انسانها با توجه به موقعیتی که از نظر مقام و مرتبه وجودی در نظام آفرینش دارند و یا جایگاه و موقعیتی که در جامعه انسانی دارند، وظایف و مسئولیت‌های ویژه‌ای به آنها متوجه می‌شود در موضوعات یکسان و مسائل یکسان. آنها نسبت به دیگران مسئولیت و وظیفه ویژه‌ای دارند و مقایسه کردن آنها با افراد عادی مقایسه مع الفارق و اشتباه. بر این اساس این مقایسه‌ای که می شود که هجوم آوردن به خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و تعدی و ستمی که وارد شده است، اگر بر یک فرد عادی این رفتار انجام می شد، او از خود دفاع می کرد، مقاومت می کرد و چه بسا در این راه جان خود را هم می گذشت از جان خودش. در حالی که از نظر تاریخ در وقایعی که در این باره نقل شده، امیرالمؤمنین علیه السلام عکس العملی از نظر مقابله کردن، ایستادگی کردن و درگیر شدن با مهاجمین از خودشون انجام ندادن، نشون ندادن و این بعید است که اگر یک فرد عادی هم می بود عکس العمل نشان می داد. در حالی که امیرالمؤمنین از هر جهت که حساب بکنیم، از نظر شجاعت، از نظر غیرت و مردانگی و رزم آوری و شجاعت و دلاوری با دیگران قابل مقایسه نیست و لذا برتری دارد، لذا اولویت دارد که او چنین مقابله ای می کرد. پس عدم مقابله کردن و درگیر شدن با مهاجمین خود دلیل بر نادرستی این ادعاست. این مقایسه همونطوری که بیان کردیم مقایسه نادرستی است. امیرالمؤمنین علیه السلام حداقل این احتمال را می توانیم بدهیم که او به دلیل شخصیت ممتازی که داشت و مسئولیت ویژه‌ای که داشت در این زمینه بر اساس مأموریت و مسئولیت خاص خود عمل کرده و تحمل کرده، کما اینکه در تاریخ نمونه های فراوانی هست. برخی را عرض کردیم که اگر بخوایم مقایسه کنیم با انسان های عادی، اون نمونه ها را باید منکر بشویم و حالان که اینا از مسلمات و قطعیات تاریخ. حال یک نکته ای را هم می خواهیم به اون چه که گفته شد بیفزاییم و به عبارتی یک پاسخ نقضی است به این اشکال و به این شبهه که اگر این مطلب را ما مستبعد بدانیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل ظلم و ستمی که به ایشان و به حضرت زهرای مرضیه شد اقدام مسلحانه ای نکردن، مقاومتی نکردن، درگیر نشدن، دفاع نکردن، اگر این را ما امر مستبعدی بدانیم، لازمش این است که بسیاری از وقایع قطعی تاریخ را انکار کنیم و مستبعد بدانیم، برای اینکه این وقایع تلخ در زندگی پیامبران الهی و اولیای الهی واقع شده، ظلم و تعدی ها، شکنجه ها، حوادث بسیار تلخ و غمبار که از طرف کافران، مشرکان، ستمکاران بر سلسله پیامبران، بر اوصیای آنان، بر انسانهای الهی وارد شده است در طول تاریخ کم نیست. و اولا اونها میتونستن قدرت خارق العاده داشتن، استفاده کنند طبق اونچه که مستشکل میگوید که امیرالمؤمنین میتوانست از قدرت خارق العاده استفاده کنه. خب این انبیا و اولیای الهی چنین قدرتی داشتن ولی خب استفاده نکردن. و از طرفی خداوند متعال نسبت به این انسانهای پاک، پیامبران، اوصیای پیامبران، اولیای الهی، نسبت به آنها بسیار مهربان بوده و به عبارت عامیانه خاطرخواه آنها بوده. یعنی اون مقدار مهر و محبتی که و یا غیرتی که یک فرد انسان نسبت به یک فرد دیگری دارد که مورد محبت اوست، هیچگاه در مقیاس اونچه که خدای متعال نسبت به بندگان پاک و صالح و برگزیده خود دارد، در اون مقیاس قابل ارزیابی نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. خب خداوند متعال که همه قدرت ها دست اوست، اما استفاده نکرده از این که دشمنان را سرکوب بکنه. بله اون لحظه هایی که یا اون موارد در واقع بزنگاه ها که سرنوشت حق و باطل باید تعیین می شد، قدرت الهی ظهور کرده و غلبه داده است نیکان و صالحان و برگزیدگان و پیامبران الهی را. ولی این گونه نبوده است که همواره در مقابل کافران و مشرکان و ستمکاران که اینا قطعا مورد غضب و لعن پروردگار متعال بودند، پروردگار متعال از قدرت لایزال خودش استفاده بکنه و آنها را از بین ببره یا قدرت را از آنها بگیره که نتوانند اون جنایت ها را وارد بکنند، اما این کار را خدای متعال نکرده. بنابراین اگر صرف این که یک کسی قدرت دارد، غیرت دارد، محبت دارد، این صفات شرط لازم و کافی باشد برای این که با ستمکاران مقابله بشود و از مظلوم دفاع بشود و آنها سرکوب بشوند، پس نبایست این حوادث تلخ در تاریخ بشریت رخ میداد که وضوح این مطلب، یعنی این حوادث تلخ و اسفباری که در طول تاریخ نسبت به مؤمنان و صالحان و برگزیدگان و مقربان درگاه الهی واقع شده، از واضحات، از بدیهیات این خود یک پاسخ نقضی روشنی است بر این که این استبعاد بیوجهی است، سست و موهونه. خب حال با توجه به این نکته ای را هم که عرض کردیم، پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که فلسفه مقابله نکردن چه بوده، یا به عبارت دیگر حکمتش چه بوده؟ قطعا یک حکمتی داشته است، یک انگیزه و هدف مقدسی که ارجح و اولا بوده نسبت به دفاع کردن و مقابله کردن و سرکوب کردن مخالفین و مهاجمین و متعرضین، این حتما یک وجهی و یک فلسفهی یک حکمتی داشته است. پس برمیگردیم به این بحث که ما تا اینجا دو تا مطلب را تبیین کردیم و حالا زمینه این پرسش فراهم می شود و فراهم شده. مطلب اولی که بیان شد اصل این رخداد تلخ و غمبار و اسفبار در صدر اسلام بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. این که متاسفانه جمعی از اصحاب پیامبر بعد از اون تصمیمی که در صحیفه گرفتن در مسئله خلافت به دستور ابوبکر، اینها آمدند با قهر وارد خانه امیرالمومنین شدند و آن حضرت را به اکراه به سوی مسجد بردند تا بیعت بکنه و در این وقایع ادعی نقش پررنگ تری داشتند که عمر ابن الخطاب طبق نقلها پررنگ ترین نقش را ایفا می کرده است در این مسئله، در این قضایای تلخ. منابع تاریخی و حدیثی فریقین اصل این مطلب را نقل کرده و این جای تردید نیست. حالا تو جزئیات، خصوصیات، این که خانه آتش زده شد یا آتش زده نشد، در به خانه آتش گرفت یا نگرفت، تو این جزئیات اختلاف وجود دارد. یعنی اینطور نیست که همه منابع مورد قبول فریقین اینها را داشته باشند، اما منابع تاریخی و حدیثی که هم از شیعه است هم از اهل سنت اصل این جریانات را، این وقایع را نقل کرده و همونطوری که قبلا هم عرض کردیم این جزئیات در واقع لوازم این اصل مسلمی است که طبق منابع تاریخی مثل الامامت و سیاسه ابن قتیبه که تفصیلا این را گزارش کرده است، این اصل ماجرا، اصل این واقعه تلخ، اینو نمیشه منکر شد. یعنی انکار آن با این گزارش هایی که در منابع تاریخی و حدیثی آمده، این بلا وجه هست و لازمش این است که انسان کل تاریخ را، یعنی منابع تاریخی را زیر سوال ببره. حالا مضافاً بر این که در منابع شیعه و از نظر عالمان شیعه که بحث وضعیت روشن‌تری داره حتی در تفاصیل و جزئیات. حالا این یک مطلب. مطلب دوم همین بود که استبعاد در این قضیه از دو جهت، یکی این که مقام و منزلت صحابه اجازه نمیداد که دست به چنین کارهایی بزنند و یکی شخصیت امیرالمومنین به گونه‌ای نبود که در مقابل اینها سکوت کنه، بی تفاوت باشه و به مقابله قیام نکند. این دو استبعاد را عرض کردیم که وجهی نداره، در هر دو قسمت درست نیست. حالا سوال این است که خب امیرالمومنینی که گفتیم با توجه به موقعیت و شخصیتی که داشت قطعا یک وظیفه ویژه‌ای داشته است در این قضیه، حالا اون وجهی که باعث شده که ایشان به خاطر آن تحمل بکنه این وقایع تلخ را که تحمل آن هم بسیار بسیار سخته، به خصوص بر کسی که از نظر شخصیت معنوی هم در شجاعت و دلاوری و هم در غیرت و مردانگی در همه اینها زبان زد و سرآمده، و در عین اینکه یک چنین جایگاهی و شخصیتی دارد که همونطوری که حالا مستشکل میگوید آدم عادی هم این رفتارها را، این حد که حرمتها را تحمل نمی کنه، مقابله می کنه ولی مقابله نکنه، این بسیار سنگینه. این حتما یک وجهی باید داشته باشد. حالا اون وجه چیست؟ چند تا مطلب با توجه به اونچه که در روایات آمده از امیرالمومنین علیه السلام از دیگران نقل شده است میتوان در تبیین این مطلب اونها را بیان کرد. اولین اونها این است که امیرالمومنین علیه السلام برای پرهیز از جنگ و خونریزی در بین مسلمانان، از اینکه اقدام بکنه، دست به شمشیر ببره و مبارزه کنه، خودداری کرده است. یعنی شرایط به گونه ای بود که به مصلحت اسلام و مسلمین نبود، یعنی ضربه وارد می شد، صدمه وارد می شد بر اساس اسلام، کیان اسلام، امت اسلامی، و امیرالمومنین علیه السلام این مطلب را که برای آن اهمیت زاید الوصف قائل بود، این مانع از این شد که ایشان اقدام بکنه که در بین مسلمان ها جنگ و درگیری بشود. اگر اندکی ما به تاریخ رجوع کنیم، به این حقیقت پی میبریم که نظام سیاسی اسلام تازه شکل گرفته بود. یعنی بعد از 13 سال که در مکه بودند و اون شکنجه ها و سختی ها و ناملایمات رو تحمل کردن، هجرت کردن مسلمان ها به مدینه، حالا 10 سال گذشته، 10 سال هم مرتب در حال جنگ با مشرکان بودن، با کافران بودن، جنگ های بسیار بزرگی مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، مثل جنگ حنین، مثل جنگ احزاب و امثال اینها. و به هر حال نظام اسلامی شکل گرفته بود در جزیره العرب. این مخالفین، مشرکین سرکوب شده بودند و یک وضعیت مناسبی به وجود آمده بود، اما متزلزل بود، نوپا بود. و از طرفی دو قدرت بیرونی که اینها تهدید می کردند کیان امت اسلامی و نظام اسلامی را، یکی امپراتوری روم بود که قبلا جنگ و درگیری هم واقع شده بود در جنگ موته، که فرماندهان سپاه اسلام 3 نفر به شهادت رسیدند، از جمله زید که فرمانده سپاه بود، جعفر طیار، به شهادت رسیدند. و بعد قضیه تبوک به وجود آمد برای اینکه مقابله کنند با سپاه روم. بنابراین یک قدرتی که خطر به شمار می رفت در بیرون از مرزهای اسلام و جغرافیای اسلام در اون زمان، امپراتوری و قدرت روم بود. دوم، امپراتوری و قدرت شاهنشاهی ایران بود. خب اینا که اون وقت مسلمان نشده بودند. و در درون هم وجود منافقین که اینها از نظر عده و عده کم نبودند و معمولا دست به شیطنت می‌زدند برای اینکه شرایط را علیه مسلمان‌ها تغییر بدهند و سوء استفاده بکنند. هر انسانی که دلسوز باشه و دانا و بصیر بوده باشد به این وضعیت و دغدغه من باشه، قطعا نسبت به این مسئله نمیتونه بی تفاوت باشه. و امیرالمومنین علیه السلام از این جهت بسیار نگران بودن و این یکی از عواملی بود که مانع از این شد که آن حضرت دست به قیام مسلحانه بزند برای اینکه از خود و حق خود در مسئله امامت و همچنین در تعدی و ظلمی که نسبت به همسر مکرمه اون حضرت، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها شده بود، دفاع بکنه. در یک روایتی که خطیب خوارزمی در کتاب المناقب آورده، ایشان نقل کرده از ابو الطفیل عامر ابن واصله که میگوید من در روزی که شورای خلافت تشکیل شده بود بر در ایستاده بودم و صدایی را که این صحبتها و گفتگوهایی را که میشد اینها را من میشنیدم و دیدم که صداها بلند شد، فرتفعت الاسوات بینهم فسمعت علیان علیه السلام یقول، شنیدم که علی علیه السلام میگفت بای الناس و ابا بکر و انا والله اولا بالامر و احق به، مردم با ابو بکر بیعت کردند و به خدا قسم من سزاوارتر بودم به امر خلافت و احق بودم از ابو بکر، ولی فسمعت و اطعت مخافت ان یرجع الناس کفارا، من شنیدم و اطاعت کردم یعنی مقابله نکردم مبارزه نکردم از بیم این که مخافت، از بیم این که یرجع الناس کفارن مردم مرتد بشن، یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف، به جان هم بیفتن و خونریزی در بین مسلمان ها به وجود بیاد، من از این بیم داشتم. ثم بایع ابو بکر لعمر، بعد ابو بکر با عمر بیعت کرد یعنی او را جانشین خودش قرار داد، و انا والله اولا بالامر، من به خدا قسم اولای به امر بودم، منهو یعنی از عمر، فسمعت و اطعت، اینجا هم شنیدم اطاعت کردم یعنی تحمل کردم مقابله و مبارزه نکردم، مخافت ان یرجع الناس کفارن، به همون جهتی که در مورد ابو بکر صبر کردم اینجا هم صبر کردم. ثم انتم تريدون ان تبايعوا عثمان، و حالا شما جمع اراده کرده اید که با عثمان بیعت بکنید. کتاب المناقب از خطیب خوارزمی صفحه 313 و 314، حدیث شماره 314. همین مطلب، حالا نظیر این مطلب و این عبارت در نهج البلاغه هم آمده است در خطبه 74 که می فرماید لقد علمتم، باز خطاب به اهل شوراست، شورای خلافت، لقد علمتم انی حق بها من غیری، شما این را می دانید که من بها یعنی به امر خلافت سزاوارترم از غیر خودم، یعنی کسی همتای من نیست، هم وزن من نیست، من افضلم. حالا این که به مسئله افضلیت حضرت تکیه میکنه، استناد میکنه، به نصوص و اینها استناد نمیکنه، برای اینه که این مطلب در سقیفه هم مطرح بود، یعنی در سقیفه هم وقتی که میخواستن رأی بدن یا رأی بگیرن رو این ملاک افضلیت تکیه میکردن و نهایتاً حالا اونجا با ابوبکر بیعت کردن، چون که این افضلیت را اونجا هم به عنوان یک شاخص و میزان مطرح کرده بودند و بر اساس آن خلافت را رقم زدند، در این احتجاجها امیرالمومنین علیه السلام روی این بحث حقیت و اولویت و افضلیت تکیه میکنه، میگه من از همه افضل هستم، هم از ابوبکر و هم از عمر. لقد علمتم انی احق بها من غیری و والله، و به خدا سوگند، لأسلمن، با اینکه من افضلم، احقم، اولا هستم، ولی روش مسالمت آمیز دارم، یعنی اگر با من بیعت نشد من مقابله نمی کنم، با شمشیر به جنگ نمی پردازم. تا کی این حد داره؟ ما سلمت امور المسلمین، تا وقتی که این امور و نظام اسلامی سر پا باشه و خدشه‌ای برش وارد نشه. ولم یکن فیها جور الا علی خاصه، و ستمی نباشد مگر بر من، یعنی من این ستم را تحمل میکنم تا مصلحت امت اسلامی، که اون روز این که کیان امت اسلامی بماند هم نپاشد درگیری نشود، این اولویت داشت. خب این منطقه که ملاحظه میکنید در سخنان امیرالمومنین علیه السلام این مطلب آمده. حتی در عبارتی که از خلیفه دوم هم نقل شده است در باب جریان سقیفه، او میگوید که ما وقتی که وارد سقیفه شدیم مواجه با این شدیم که یا اجازه بدیم که انصار این امر خلافت را، امامت را عهده‌دار بشن، یا باید این را قبول میکردیم، و یا این که عرض میشود که مخالفت میکردیم، یعنی اگر ما در سقیفه نمیتونستیم مجاب کنیم اونها را که با ابوبکر بیعت بکنند و موفق نمی شدیم، با انصار بیعت می شد، فردی از انصار خلیفه می شد، اون وقت یا باید تحمل می کردیم یا باید مخالفت می کردیم، و اون مخالفت مفسده داشت که ما نمی تونستیم اون مفسده را تحمل کنیم. این را در منابع معتبر آمده، از جمله در تاریخ طبری جلد سوم صفحه 201. خب میبینید که این بحث این که اگر بنا بود مبارزه‌ای بشود، مخالفت سلحانه‌ای درگیری به وجود بیاد، این به مصلحت امت اسلامی نبوده. این در کلام عمر هم در اینجا آمده. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره بگوید که ما در تاریخ اسلام در زندگانی خود امیرالمومنین علیه السلام میبینیم که ایشان وقتی که باشون بیعت شد و عهده‌دار امر خلافت شدند، در سه جبهه داخلی به جهاد و به قیام مسلحانه پرداختن، یکی در جبهه قاستین و یکی ناکثین و اصحاب جمل، یکی مارقین. خب اگر جنگ و مبارزه مسلحانه به صلاح نبود چطور اینجا انجام شد؟ بس نمیتونه این وجه قابل قبولی باشه برای این مطلب. پاسخ این است که این قیاس هم قیاس مع الفارقه، یعنی دو فرق روشن بین این دو مرحله تاریخی وجود داره. در مرحله اول همونطوری که عرض کردیم نظام اسلامی هنوز اون گونه که باید استقرار کامل نیافته بود، علاوه تهدید میشد از خارج با دو قدرت، از درون با منافقین. ولی در مرحله دوم شرایط تغییر کرده بود، نیم در واقع یک ربع قرن، این 25 سال گذشته بود و توسعه پیدا کرده بود جغرافیای حاکمیت اسلامی و امپراتوری ایران که اصولا سقوط کرده بود و در تصرف مسلمانها قرار گرفته بود، و از طرف قدرت روم هم دیگه اون توانایی که بتواند خطر باشه این وجود نداشت. بنابراین یک فرقی از این جهت وجود داره. و فرق دوم هم اینه که در مرحله اول اکثریت اصحاب با ابوبکر به عنوان خلیفه پیامبر بیعت کرده بودند و خلافت او را به رسمیت شناخته بودند، و در نتیجه امیرالمؤمنین علیه السلام و طرفداران او در اقلیت بودند این در حالی است که در مرحله دوم اکثریت قریب به اتفاق با علی علیه السلام بیعت کرده بودند به عنوان خلیفه پیامبر و مخالفان کسانی بودند که یا از آغاز در برابر خلیفه‌ای که خلافتش هم منسوس بود و هم پشتوانه بیعت اکثریت را داشت استادگی کرده بودند، تمرد کرده بودند و اهل بغی به شمار می رفتند که این جبهه قاسطین بودند، یعنی معاویه و سپاه او، طرفداران او، و یه عده‌ای هم که بیعت کرده بودند بیعت شکنی کرده بودند که اصحاب جمل و جبهه ناکسینند. و بعد یک گروه هم که در پی و نیرنگ معاویه و امرعاس از سپاه امیرالمومنین جدا شدند که جبهه مارقین و خوارج بود. و جالب اینجاست که در روایات آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره این که این افراد مقابله میکنن و امیرالمومنین با آنها قتال میکنه در روایات هم بیان شده. بنابراین مقایسه کردن شرایط اولیه بعد از رحلت پیغمبر اکرم با دوران خلافت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام، این از دو جهتی که عرض کردیم مقایسه نادرستی است. پس نتیجه بحث این شد که اگر بخوایم فلسفه عدم قیام امیرالمومنین علیه السلام را هم در بحث خلافت و امامت و هم در تعدی و ظلمی که به حریم او شد، به حرم او شد، به بیت نبویه و علوی و فاطمی شد، یکیشی بود که ایشان اجتناب کردن از این که در بین امت اسلامی جنگ و درگیری و خونریزی به وجود بیاد. حالا ادامه بحث به انشاءالله در جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.